الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه ارضك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل فرجه واصلح مخرجه لبركه منه تحيه من السلام. بحث فلسفه علوم ادبی یه نگاه از بیرون به کلیت علوم ادبی چندان که بتونه در مباحث پیش روتون در بحث‌های فقه یا فهم متون دینی یا مباحث مشابه به دردتون بخوره، به صورت فشرده در چند جلسه طراحی شده که این یکی دو جلسه‌ای که من خدمتتون رسیدم مربوط به فلسفه علم بلاغت هست و نگاه ما از بیرون به علم بلاغت بدون در نظر گرفتن مباحث و مسائل و چالش‌های داخلی علم. بعد از اون یه بحث تقریبا نحوی یا شبه نحوی هم خواهید داشت، بعدم یه بحث لغوی. در حقیقت از سه بخش بلاغت و ساختارشناسی جمل در نحو و بحث لغت تشکیل شده، ولی فرصت ها کمه و ورود های ما به این مباحث در حد کلی و دیگه متناسب با همون تعداد جلساتی که درست شده متناسب با همون باقی میمونه سطحش. فرحال این جلسات اول رو از جنب بلاغت باید شروع کنیم که بسم الله شو گفت. برای این که بدونیم علم بلاغت تی که در دست ماست با علم بلاغتی که قبلن بوده و علم بلاغتی که میتواند باشد وجود داشته باشد و هر یک از اینها چه نسبتی دارن با دانش‌های غایی‌شون مثل فقه یا تفسیر یا فقه الحدیث، اول باید یه نگاهی به تاریخچه علم بلاغت بکنیم و پیدایش علم بلاغت. اینجا چند تا اتفاق میفته. انگیزه تدوین علم بلاغت معلوم میشه تو این بحث. چرا اولین بار علم بلاغت رو تدوین کردن؟ تا حدودی دیگر ویژگی های علم مشخص میشه. انگیزه هایی که برای تغییراتش وجود داشت چی بود؟ این مشخص میشه. و از همه مهمتر مرجع شناسی میشه. کتابهایی که کتابهای مرجع حساب میشن در علم بلاغت، کتابهای اصلی حساب میشن، اونا مشخص میشن در این لابلاها. این اتفاقا طبعا میفته، ولی اصل انگیزه ما برای اینکه ماهیت علم بلاغت رو بشناسیم بیشتر اینه که با انگیزه تدوین آشنا بشیم. به عبارت دیگر بدانیم وقتی که علم بلاغتی وجود نداشت جهان اسلام از چه مشکلی رنج می‌برد و حالا که علم بلاغتی وجود دارد کدام مشکلی جهان اسلام حل شده است. اینجوری می‌خوایم نگاه کنیم. حالا بسم الله، ما یک علوم ادبی داریم. من انتظار داشته باشید از من، یعنی در ساختار بحث امروز، که دو تا مسیر تاریخی برای علم و علوم ادبی رو فعلا براتون توضیح بدم، بعد در یه نقطه این دو تا مسیر رو با هم متلاقی خواهم کرد. پس منتظر سه تا نقطه باشید: اول توضیح مسیر اول، بعد توضیح مسیر دوم، بعد حوادثی که این دوتا مسیر رو با هم چیکار کرد؟ متلاقی کرد، یعنی در یک نقطه اینا رو به یک وحدت المایی رسوند، تلفیق کرد. حالا اول مسیر اول،
مسیر اول این بود با فرمان امام علیه السلام به ابوالقاسم اسود دوالدی تدوین علوم ادبی شروع شد. انگیزه هایی که برای امام در تدوین علوم ادبی گفته شده و تعریف شده انگیزه های بسیار سطحی و ساده ایه و احتمال این وجود داره که امام علیه السلام در پس توصیه‌ای که به ابوالاسد دوالدی کردند انگیزه های بسیار عمیق و یک نگاه بسیار بلند مدت به آینده هزار سالی جهان اسلام داشتن، یک نگاه اینجوری در واقع خبر از حوادث هزار سالی جهان اسلام بیش از هزار ساله داشتن. منتها این بحث خودش یک بحثیه، من برای اینکه شما رو با امکان نگاه جدید به پرسش‌های جدید، ساعت‌های نوپیدا توی فضای بحث آشنا کنم، فقط صورت مسئله رو براتون طرح می‌کنم و بعدا خودتون بهش فکر کنید واقعا امام علیه السلام چه انگیزه‌هایی می‌تونستن داشته باشن از اینکه فرمان تدوین دانش ادبیات، دانشی درباره زبان رو به ابوالاسد دوالدی بدن. مسیر اول از اونجا شروع شد. قبل از مسیر اول چه خبر بود؟ قبل از اینکه اصلا این نقطه به وجود بیاد چه خبر بود؟ قبل از اینکه نقطه به وجود بیاد زبان وجود داشت، مردم داشتن با زبان زندگی میکردن. زندگی میکردن یعنی چی؟ یعنی مردم با این زبان تکلم میکردن، با این زبان فکر میکردن، با این زبان مفاخره میکردن، با این زبان حماسه بپا میکردن، با این زبان غزل عاشقانه میگفتن، با این زبان رسا میگفتن، از این زبان هر استفاده‌ای که برای زبان وجود دارد میکردن. منتها دانش زبانی ای که بخواد زبان رو بررسی کنه وجود نداشت. پس زبان بود ولی دانش زبانی وجود نداشت. این مقطع با فرمان امام ابوالاسد دوالدی به پایان میرسه. یه برش جدیدی از تاریخ مباحث مثلا زبانی شروع میشه که یک نقطه عطف مهمی هم هست. امام علیه السلام به ابوالاسد بر اساس اون روایت فرمودن بشینید مباحث ادبی رو تدوین کنید و اونا هم تلاش‌های ادبی رو شروع کردن. تلاش‌های ادبی در جهان اسلام با تأسیس دانشی در آن زمان به نام دانش نحو آغاز شد. در دانش نحوی که اون روز وجود داشت هم لغت می گنجید، هم صرف می گنجید، هم نحو می گنجید، همه اینا بودن. شاهدش الکتاب سیبویه است. الکتاب سیبویه رو وقتی برق می زنید اسمش نحوه ولی توش مباحث صرفی هم هست. شاهدش حتی تا همین اواخر الفیه ابن مالک که شما در کتاب سیوطی یا شرح ابن عقیل که کتاب درسیتون بوده الفیه رو دیده اید و دیده اید که فصلهای آخری الفیه به چه مباحثی مشغوله؟ به مباحث صرفی، در حالی که خودش میگفت الفیتان فنه مسائل نحوه به ها محبیه. اول الفیه در دیباچه الفیه خودش میگفت مبین نحوه، اما آخرش سر از چی در میاره؟ سر از صرف در میاره. این دانش نحوی که اون موقع تدوین شده بود اینجوری بود. حتی اگر الکتاب رو ورق بزنید میبینید که سیبویه از تقدیم اجزای کلام که امروزه در کدوم علم بررسی میشه؟ در علم بلاغت بررسی میشه، بحث میکنه از ادغام، بحث میکنه که امروز در کدوم علم بررسی میشه؟ در صرف بررسی میشه. از همه اینا سیبویه بحث میکنه. بعد از سیبویه میرسید به ابن جنی در خصائص. ابن جنی هم همینطوره. ابن جنی هم از مباحث بسیار فراکنده بحث میکنه. به هر حال کتابای نحوی اون موقع اینجوری بودن. مسیر نحو نویسی عالمان ادب ادامه داشت تا اینکه رسیدن به یک دوره‌ای و دیدن اینجوری دانشی را پیریزی کرده اند که به نظر میاد وحدت و یک پارچگی و انسجام درونی کافی ندارد. یواش یواش به تردید افتادن. با خودشون گفتن ما لااقل بحث هایی که توی این علم وجود داره ولی درباره ساختار کلمه ها هست رو از این علم جدا کنیم و تبدیلش کنیم به یه علم دیگری. به این ترتیب از دل اون نحو قدیم دو دانش به دست آمد، یکی دانش صرف، یکی دانش نحو جدید. نحو جدید یعنی نحوی که دیگه از اون نحو قدیم چی بود؟ اخص بود، دامنه کوچکتری داشت، قلمرو محدودتری داشت. هرچند بعض تدوین کنندگان نحو بعدها هم همون از همان الگوی قدیمی نحو استفاده میکردن، یعنی لزوماً یک دستور قانونی برای اینکه همه اطاعت کنند ازش نبود، ولی جریانی که صرف رو از نحو جدا میکرد به وجود اومد. مباحث اشتباق یواش یواش جدا شد، صرف جدا شد، نحو آروم آروم چی شد؟ نحو آروم آروم دامنش کوچکتر شد. این به نحو علم نحو شد، چون دانشی که موضوعش مشخصتر و قلمروش محدودتر باشد، دانشورانش فرصتی پیدا میکنن تا حالا که قلمروش محدودتر است به چی بپردازن؟ به عمق بخشی، به تعمیق بپردازن. ولی قبلا همینجور یجر الکلام میکشوندش به سمت و سوهای مختلفی و همون در سطح زیادی میدویدن، اما یواش یواش در سطح محدود شدن و به ناچار وارد چی شدن؟ وارد عمق شدن. دانش ژرفای بیشتری پیدا کرد. این سرگذشت دانش است و سرگذشت انسان. همه علم ها اینجوری هست. ما یواش یواش به سمت سوی میریم که دانش ها کوچکتر، تخصص ها متعددتر، اما دارای عمق بیشتری بشن. اینجوری شد صرف هم از نحو جدا شد. در حوالی قرن 5 تحت یه مقدار هم تحت تأثیر اون مطالعات مسیر دوم که هنوز دربارش چی نگفتم بهتون، یه مقدارم تحت تأثیر اون که حالا بعدم خواهم گفت، یه کسانی پیدا شدن یه اعتراضهایی کردن به وضع آن روزگاری علم نحو. اشکال اونا این بود، اعتراضشون این بود، میگفتن نحوی که باقی مانده و صرفش هم ازش جدا شده هنوز یه مباحث نامنسجمی توش دیده میشه. اشکالشون به مباحثی مثل فصل و وقت، مباحثی مثل حصر، تقدیم، تأخیر بود که شما دیگه باید حرف بزنید. گوی این میخواد میاد که دانشی به نام بلاغت هم میخواد از دل اون نحو چی بشه؟ تفکیک بشه. این اعتراضات و این سر و صداها در بعضی از کتابهای اون دوره دیده میشه، ولی چندان راه به جایی نبود. این نکته رو داشته باشید تا من حالا برم سر بحث دوم. قرار شد بحث دوم هم چی باشه؟ مسیر دوم، تبیین مسیر دوم. خب من گفتم مسیر اول از کجا شروع شد؟ از فرمان امام به ابوالحسن. اما مسیر اول دیرینه درازتری داره، بلندتر. دوستان در همون زبان، زمانی که عرض کردم زبان وجود داشت، زبان وجود داشت، ولی قاعده های زبانی به بحث گذاشته نمی شد. در همون زمان ولی یه کاری انجام می شد. اون کاری که اون موقع انجام می شد چی بود دقیقا؟ اون کار این بود که اشعار عربی که سروده می شد مورد یه بررسی های قرار می گرفت. اولین بررسی همون چیزی بود که در سینمای امروز بهش میگن جایزه ویژه تماشاگران، فیلم برگزیده تماشاگران. تماشاگران حرفه‌ای به سینما نگاه نمی کنن، با مؤلفه های سینما آشنا نیستن، با عناصر سینمایی آشنا نیستن. تماشاگران با مؤلفه های خودشون فیلم انتخاب می کنن. ولی جشنواره‌های سینمایی معمولاً یه جایزه برای سلیقه تماشاگرها در نظر می‌گیرن. عرب آن روز در شرایط فرهنگی خودش هنری تقریباً جز شعر نداشت. البته ترنیات و اغانی هم داشت که اونم از هنرهای متفرع بر چی بود؟ شعر بود، یعنی از هنرهای پیرامونی شعر حساب میشد. بنابراین هنر اصلی عرب شعر بود. عرب غیر از این که هنر دیگری نداشت، رسانه‌ای هم برای بیان مفاهیمی که نیاز داشت به دیگران بیان کند و برای ماندگار کردن مفاهیمی که نیاز داشت ماندگار کند نداشت. مثل امروز هنرهای هفتگانه نبودن، رسانه‌های متعدد مجازی و حقیقی وجود نداشتن. جای همه اینا را چی پر می‌کرد؟ شعر پر می‌کرد. به عبارت دیگر، همانطوری که اگر امروز شما بخواید درباره مشروطه مطالعه تحقیق تاریخی جدی انجام بدید، یکی از منابع مهمتون روزنامه‌هایی که در عصر مشروطه چی می‌شده؟ منتشر می‌شده. اگر بخواید درباره قتل‌های زنجیره‌ای دهه 70 تو ایران مثلا یه مطالعه بکنید، یکی از مهمترین منابعتون روزنامه‌هایی که اون موقع چی شده؟ منتشر شده. چون روزنامه‌ها نشانه دیدگاه‌هایی بوده که اون زمان در فضای جامعه درباره اون موضوع چی می‌شده؟ مطرح می‌شده، حکایت می‌کنه. به همون قیاس اگر ما امروز بخوایم درباره یک پدیده مهم تاریخی در اون زمان مطالعه جدی بکنیم، یکی از مهمترین منابعی که دیدگاه‌های افراد و تیپ‌های مختلف جامعه رو، قبایل مختلف جامعه اون روز رو درباره اون موضوع میتونه به ما نشون بده کیه؟ شعرشون هست. چنین است که علامه امینی رضوان الله علیه وقتی میخواد غدیر رو بحث کنه، اولی کاری که میکنه چیه؟ شعر غدیره. در حقیقت اون میخواد نشون بده که در همان روزگاری که حادثه غدیر روی داده بود، برداشت خود جامعه اون روز عرب، که این برداشت دقیقا در کجا منعکس شده، در شعرشون منعکس شده، درباره پدیده غدیر چی بود. شعر یه چنین جایگاهی داشت. بنابراین شعر به وسیله خود مردم یک ارزیابی غیر حرفه‌ای و غیر دقیقی میشد. این یک. همین ارزیابی خودش مقایسه شعری به مقایسه شعری با شعری دیگر طبعا منجر می شد. این می شد فکر کردن به زبان. خب دیگه اینا یه جشنواره‌ای داشتن، سالیانه برگزار می شد به نام جشنواره شعر اوکاز، که در بازار، چون در پیرامونش یک بازار موسمی هم به وجود میومد، کارهای تجاری هم انجام میشد، هنوز اون جشنواره رو بیشتر به نام چی میشناسن؟ بازار اوکاز میشناسن. ولی در عالم ادب و تاریخ ادبیات عرب اون بازار در حقیقت یک چی بود؟ یک جشنواره، یک فستیوال بزرگ هنری بود که در اونجا جمع میشدن و ناقدان حرفه‌ای‌تر و شعرآشناتر می نشستن، اشعار عربی رو چیکار میکردن؟ نقد میکردن. شاعران شعرهای جدیدشون رو مطرح میکردن. یه توضیحاتی درباره‌اش داده میشد، اگرچه اون توضیحات طبعا ابتدایی بود، توضیحاتی که بعدها نقد و شعر در ادبیات عرب شکل گرفت و عناصر شعری رو شناختن، وزن رو شناختن، قافیه رو شناختن، زبان شعر رو شناختن، نقد شعر رو شناختن، با اون برابری نمیکنه، ولی خب وجود داشت. اینم یه جور مطالعه درباره زبان بود. مطالعه اینجوری درباره زبان وجود داشت. اینا شعرهای همدیگر رو نقد می‌کردن، به شعرهای همدیگه اشکال می‌کردن، به شعرهای همدیگه امتیاز می‌دادن. معروفه بعضی‌ها میگن معلقات شعرهایی بودن که اینا از بس خوششون میمد در می‌بردن در مکه، در کعبه آویزانش می‌کردن، معلقش می‌کردن. البته بعضی وقتا اینجوری نبوده، بعضی تصویر دیگه‌ای داره. معلقات معروف عرب به حال همین که معلقه ها جدا شده بودن، امتیازی بوده که به این شعرها، نقد می‌شده، بررسی می‌شده، امتیاز همین را که داده نمی‌شد. تا اینکه در قرن سه برای این مسیر مطالعات یه اتفاقی افتاد. در قرن سه و چهار چه اتفاقی افتاد؟ در قرن سه و چهار ترجمه مباحث زبانی یونانیا وارد فرهنگ و ادبیات و هنر عرب شد. شعراشنایان عرب دیدن اصطلاحاتی دارن یونانیان، از مجاز حرف میزنن، از استعاره حرف میزنن، از یه چیزای مشابه این حرف میزنن، از تشبیه حرف میزنن، از کنایه حرف میزنن. بعد رفتن توی این فکر که آیا در شعر و ادب ما، حالا در قرن چندیم؟ قرآن هست. رفتن توی این فکر که آیا در ادب و هنر تاریخی ما استعاره و مجاز و کنایه و تشبیه و این چیزا وجود دارد یا وجود ندارد، جناس وجود دارد یا ندارد، سطح وجود دارد یا ندارد که در ادبیات یونان بوده و یونانی ازش بحث کردن. در پاسخ به این پرسش شعراشنایان و ادبکاوان اون روز به دو گروه تقسیم شدن. گروه اول جریان روشنفکری اون روز رو در واقع هدایت و حمایت میکردن و معتقد بودن که اصلا در ادبیات ما چنین چیزی وجود نداشته. گروه دوم سنتگرایانی بودند که اصرار داشتند در ادبیات سنتی ما وجود داشته تا قرن سه، منتها ما در مورش بحث علمی و تئوریک نکرده ایم، جستجو برای یافتنش نکرده ایم. شیوه شعرشناسی و ارزیابی شعر در بین ما با یونانیا فرق داشته. این منازعات به کجا کشیده شد؟ به اینجا کشیده شد که ابن معتز در همان قرن سوم دست به تعریف کتاب بدیع زد تا نشون بده که در شعرهای گذشتگان ما از زمان جاهلیت تا برسیم به قرآن و بعد از قرآن تا قرن سه تشبیه و مجاز و کنایه و این چیزا وجود داره. اینجوری در قرن سه و چهار دانشی پیریزی شد به نام دانش بدیع. دانش بدیع، دانش بدیع که پیریزی شد در همون زبان ابن زمان ابن معتز، همزمان با اون کتاب‌های دیگه هم درباره بدیع نوشته شد. آرایه‌های اولی که برای بدیع پیدا کرده بودن آرایه‌های اندکی بود، مثلا سه چهار چیز بحث کرده بودن، بیشتر سعی کرده بودن در قرآن و شعر عربی شعر جاهلی فقط ردیابیش کنن. مطالعات بدیعی اینا به هر حال تونست اون روشنفکران یونانگرای اون روز رو یه مقدار ساکت کنه و قانع کنه فضای فکری شبه جزیره رو که ما بحثی به نام ما آرایه هایی مثل مجاز و کنایه و اینا در شعر و متن و خطابه هامون داشتیم، منطقه ازش بحث نکردیم. ولی بدیع به تدریج چی به سرش اومد؟ بدیعی که اینا طراحی کرده بودن، به تدریج با پرسشی مواجه شد. میدونید قرن سه و چهار قرن اوجگیری منازعات کلامی هم هست. متکلمان مشککان قوی بودن، در بدیهیات میتونستن تشکیک کنن. معروفه درباره یکی از این متکلمان بزرگ، حالا شاید شوخی کرده باشن براش تاخته باشن، شاید هم واقعی باشه، اما خب دربارش نوشته شده، میگن در کنار حوض پر از آب میستاد، چندین برهم اقامه میکرد که حوض از آب تهی. یه ذهنهای عجیب غریبی داشتن، امکان مغالطه، قدرت مغالطه گری، قدرت سیاه نشان دادن سفیدها، قدرت سفید نشان دادن سیاه ها در توانشون بود. برای همین منازعات بیهوده و بی‌ثمر هم با هم زیاد داشتن. گفتن یکی از اینا رو همون کنار حوض که می‌ایستاد برهان اقامه می‌کرد که حوض خالی است، شاگردی یا خصمی برداشت انداختش تو حوض و بهش گفت ما فقط یک دلیل داریم که در آب حوض، در حوض آب وجود داره، اونم اینه که شما وقتی میفتی تو آب خیس میشی، تو حوض خیس میشی، همین یک دلیل برای ما کافیه. یا در یه بدیهیات اینجوری هم میتونستن براش دلیل‌هایی بیارن، گمراه کننده، مغالطات، سفسطه‌ها. و به هر حال دوستان فضایی که متکلمین توش این کارا رو میکردن از جمله محصولات چنین تشکیک‌هایی که متکلمین انجام می‌دادن در اون زمان این بود که آیا واقعا زبان قرآن معجزه است؟ بدیع نگاران اون روز در نگارش کتاب‌های بدیع به تدریج ناچار شدن برای قانع کردن حالا دیگه کیا؟ متکلمانی که پرسش کلامی داشتن که آیا قرآن واقعا معجزه است و میشه ثابتش کرد، سمت و سوی بدیع نگاری خودشون رو یه مقدار به سوی چی بکشونن؟ به سوی مباحث قرآنی بکشونن. یواش یواش مباحث بدیع نگاری تبدیل شد به بدیع نگاری با گرایش قرآنی. بدیع نگاری با گرایش قرآنی یعنی مثلا نکت الاعجاز نوشته شد، اعجاز القرآن باقلانی نوشته شد، رمانی نکت الاعجاز رو نوشت، ابن رشیق قیروانی کتابهایی در این زمینه نوشت. فضای بدیع به نحو بدیع ادامه پیدا کرد، ولی حوزه کاری بدیع یواش یواش بیشتر تبدیل شد به چی؟ به مباحث قرآنی. دوستان بدیع نگاری یک زندگی پرتپشی رو برای خودش این مسیر ادامه میداد. تو این مسیر دوم غیر از نوشت بدیع نویسی که بدیع نگاری بیشتر توجه به معنای شعر بود، توجه به مضمون شعر بود، توجه به ابعاد زیباشناختی شعر بود و همچنین خطابه ها، به خطابه ها هم توجه داشتن، خطابه های نحو البلاغه رو بررسی میکردن، خطابه های خطیبان دیگرشون رو بررسی میکردن. اصلا عرب معتقد بود که در فرهنگ خودش معتقد بود که خطابه از شعر هنرمندانه تر و خطیب از شاعر هنرمندتر، بلکه خطیب از شاعر در بروز اجتماعیش موجه تر است. این از عجایبه. ما اونقدر که فکر میکنیم مثلا الان شعر هنرمندانه است، عرب اینجوری نبود. عرب خودش اینا رو قلقشندی در صبح الاعشا وقتی که انشا و اینا رو بحث میکنه اونجا توضیح داده، آورده در تاریخ ادبیات بحث میکنن که واقعا عرب خودش معتقد بود، بین خودشون اینجوری بود. اصلا خطیب القوم در لغت نگاه کنید، خطیب القوم اومده ای رئیس القوم، خطبه خوانی کار رؤسای قوم بود، کار بزرگان بود، شاعریه، شاعر بود دیگه، یه آدم معمولی بود توی قبیله، ولی خطیب خیلی آدم مهمی بود، هم شخصیت موجه‌تری بود، هم کارش هنرمندانه تر حساب میشد. این ما رو وادار میکنه که خطبه های نهج البلاغه رو با یه نگاه دیگه ای ببینیم ها. این که الان مثلا بعضی از محققان اهل تسنن کتاب می نویسن مثلا جمحرت الخطب الامویه، خطبه های عصر امویان رو جمع آوری کردن، یک خطبه از امام سجاد علیه السلام نمیذارن، تعمد وجود داره توش. میخوام بگم امام سجاد آدم مهمی نبود، چون خطبه ثبت شده مهمی از او وجود ندارد، اون تعمد وجود داره توش، در حالی که خطبه های امام سجاد علیه السلام خطبه های مشهوریه، خطبه هایی که کانون قدرت یزید رو در شام متلاشی کرد. اون وقت مثلا خطبه های فرماندهان رد پایین مختار در جنگ های مختار ثقفی رو برای ثبت میکنن، اما خطبه های امام سجاد در مدینه رو ثبت نمیکنن، خطبه های ثبت شده موجود. یا تعمد بذارید، این نشون میده که خطیب بودن یک چی بوده؟ یک ارزش بوده. به هر حال میخوام بگم این حوزه‌های تطبیق غیر از قرآن در خطبه وجود داشت، در شعر وجود داشت، در همه اینا وجود داشت. دوستان این داستان طولانیه، منو میترسم از رسیدن به اون نقطه تلاقی دورم کنه، غافلم کنه، یعنی اینجا رو من کوتاه کنم. تو این مسیر دوم غیر از بدیع، غیر از مطالعات اعجاز القرآنی، یه چیزای دیگه ای هم بود. اینا اصلا بحثی داشتن به نام نقد الشعر در همین بعد از اسلام. بعد از اسلام یه دانشی شکل گرفت به نام نقد الشعر. در نقد الشعر هم مثل بدیع بحث میکردن، ولی دیگه صرفا سرگرم زیبایی های بدیعی نمیشدن، بیشتر از معناداری شعر بحث میکردن، به شاعر گیر میدادن که اینجا ای کاش زودتر اون بحث رو مطرح کرده بودی، دیرتر این بحث رو مطرح کرده بودی. اینجا این مضمونی که آوردی مضمون قوی نیست. قبل از تو شاعر دیگه این مضمون را قوی‌تر بهش پرداخته. تحلیلش میکردم، متن رو تحلیل میکردم. من چی کار میکردم؟ من یه بار تو همین قم سوار تاکسی شده بودم، راننده تاکسی یک معلم فرنگی با دوچرخه‌ای بود، آدم بسیار محترمی بود. به من گفت که ما پیر شدیم و این چیزا، شعر حافظ رو خون، بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، کاین اشارت ز جهان گذران ما را برد. معلم ادبیات بود، از شعر خوشش اومده بود، یه نشسته بود و رود زیاد دیده بود و خاطر شده بود، حسال خودش بود، اینجوری خوندن. بعد من گفتم خیلی قشنگ بود، چون آدم وقتی میشینه کنار رود دیگه رود رو میبینه به مثابه یک چیز غیر سیال، از رفتن آب چی میشه یواش یواش غافل میشه. بعد گفت آره خیلی قشنگ، اونم یه توضیح داد. گفتم ولی یکی یه چیز دیگه گفته، یه کمی از این قشنگتره. گفت چی گفته؟ گفتم شهریار. میگه طفل بودم دزدکی پیر و علیلم کردم، دزدکی پیر و علیلم کردم. چون این به دزدیده شدن عمرش هم اشاره میکنه، ولی اون به دزدیده شدنش اشاره نمیکنه، این به یک توطئه اشاره میکنه انگار، یعنی احساس خسران بیشتری میکنه. گفت آره اینم خیلی باشه. بعد گفتم یکی دیگه هست از اینم قشنگ‌تر، این کارو میکردن ها. در نقد و شعر، شعر رو چجوری تحلیل میکردن؟ مفهومی تحلیل میکردن. اونی که گفتم از اینم قشنگ‌تر بوده، الفرصت و تمر امیرالمؤمنین بود. گفتم از هر دوشون قشنگ‌تر. الفرصت و تمر رو مر صحاب، چون مر صحاب برخلاف مر رودخونه خصوصیات دیگه ای داره. سرسام‌آورترین سرعت، سرسام‌آورترین سرعت، در این حال مورد غفلت ترین سرعت، یعنی نامحسوس ترین سرعت، وقتی نگاه میکنه متوجه نمیشه. و خصوصیت بعدیش هم اینه که با ادنا التفاتی میتونی متوجهش بشی، فقط کافی سرتو بگیری بالا، همیشه هم در دسترسه، ولی رودخونه همیشه در دسترس نیست. اون خیلی قشنگ‌تر از اون. ما وقتی اینجوری بحث میکنیم در حقیقت داریم چی کار میکنیم؟ داریم شعر رو مفهومی تحلیل میکنیم، مثل نقیضه هایی که شعرها برای هم میگن. آقای زعفریان یه شعر درباره قدیر گفته، حالا قدیر کربلا گفته، حالا قدیرم داره میاد به قدیر ربطش داده. میگه ابتدای کربلا مدینه نیست، ابتدای کربلا قدیر بود، ابرهای خونفشان نینوا اشکهای حضرت امیر بود. میگه اونایی که از قدیر کج شدن کربلا رو بپا کردن، خیلی هم قشنگه. وقتی یه شاعر دیگه خودش بالای شعرش نوشته در حاشیه غزلی از برادرم حسین جعفریان علیرضا غزلی، میگه ابتدای کربلا قدیر نیست، کربلا بهانه وجود بود، ابرهای خونفشان نینوا اشکهای حضرت ودود بود، اشکهای خودش بود. اون وقت بیت به بیت همینجوری نقیزه گذاشته روش رفته چرا؟ ببینید این نیگه نه بدیه، نه جناسه، نه سجه، نه وزنه، نه قافیه. تحلیل چجوری شعره؟ بیم بگیم نقد شعر، این تحلیل محتوای شعره. چون این تحلیلی در شعر، چون این مقایسه در شعر وجود داشت. این کارا رو ابن عبدالحدید هم در خطبه شرح نهج البلاغه انجام میده. بعضی جاها یهو میزنه به سرش، یه برشی از نهج البلاغه رو برمی‌داره، میگه این مضمون رو می‌بینید؟ میگم ها. میگه این مضمون قبل از علی ابن ابی طالب بارها به وسیله قوی‌ترین شاعران عرب گفته شده. این هاش نمونه هاش این. بعد میگه حالا نگاه کنید علی ابن ابی طالب کجا شاعران عرب گفتن. پاسخ بعضی نمونه‌هاش رو گفتم تو بحث‌های نهج البلاغه. یه بار یادم این موردی بود گفتن. خطبه سعسعه ابن سوهان رو میاره، میگه سعسعه از شاگردان علی بود. این هم خطبه علی ابن ابی طالب، سعسعه ابن سوهان که از قوی ترین کتیبان عرب بود، آن شاگرد امیرالمومنین بود، از شیفتگان امیرالمومنین بود. اون وقت میگه اینم خطبه علی ابن ابی طالب تو همین موضوع فهم مقایسه میکنه، همینجوری تحلیل محتواش میکنه، این چقدر قوی گفته، عنصر تخیل چقدر توش بالاست، بازدارندگی تاثیرگذاری چقدر بالاست و کارهای اینجوری. اما نقد و شعر هم دیگه ما میندازیمش تو همون مسیر دوم تا برسیم به قرن 5 4 و 5. یعنی من الان دو تا مسیر رو آوردم رسوندم به دو تا نقطه که روبروی هم هستن ولی هنوز تلفیق نشدن. یه صلواتی بفرستید. اگر بخوایم یه اسمی روی این دو تا مسیر مطالعات بذاریم، مسیر اول رو من اسمش بذارم مسیر مطالعات قاعده محور، مسیر دوم رو اسمش بذارم مسیر مطالعات متن محور. ممکنه متن متن شعری باشه، ممکنه متن متن نثری باشه. رو چه حسابی من مسیر اول رو اسمش میذارم مسیر مطالعات قاعده محور؟ رو این حساب که من مطالعات قاعده محور مشغول به کشف قواعد، جمله خیلی مهمه در مطالعات آینده زبانی تو دوستان، قاعده محورها مشغول به کشف قواعد پنهان حاکم بر روابط اجزای جمله بودن. قاعده محورها میخواستم بگم به صورت منظمی کلمه هایی بعد از فعل قرار میگیرن و مرفوع میشن که به اینا بگیم فاعل. به صورت منظمی کلمه هایی که مصدر هستن در پایان جمله قرار میگیرن و علیت رو بیان میکنن و اتحاد فاعلی دارن با فعلشون و اتحاد زمانی دارن با فعلشون، خیلی منظم منصوب میشن، بهشون بگیم مفعولان له. و همین قصه الهازا دیگه. به صورت منظمی دو تا حرف متماثل وقتی در درون کلمه کنار هم قرار میگیرن ادغام میشن و کسی هم از این قانون ادغام سرپیچی نکرده، پس ادغامش واجبه. اینا مشغول کشف قواعدی بودن که این قواعد به صورت پنهان و نامرئی در زبان چی بود؟ وجود داشت. اما اونا مشغول قاعده گرایی نبودن، اونا توی عالم دیگه سیر میکردن. اینا بیشتر آدم های روشمندتری بودن، ذهنهای منضبطتری داشتن، ذهنهای بحریون انتزاعی عمل میکرد، مبنی بر فرد شده، چلاتون پتر خب برکات هست، چلاتون نمیدونم چیزی هست، شباهت به چی رسونده. ببینید میرفتن توی پسلایه های زبان که اصلا وجود خارجی نداشت، انتظایی فکر میکردن، ولی اونا اهل این نبودن، اهل ذوق بودن. میگفت آقای شاعر که اومدی گفتی ابتدای کربلا مدینه نیست، ابتدای کربلا قدیر بود، فکر کردی اگر یه فلشبک مثلا 60 ساله بزنی هنر کردی؟ فلشبک رو ازلی بزن، برگرد به وجود، به اول هستی، این برای چی خلق کرد؟ وقت بعدها همون شاعری که شعر اولو گفته بود یه شعر درباره امام حسین گفت، متوجه شد که فلشبک رو باید طولانی مدت تر میزد. مثلا اینجوریه: نخستین کس که در مدح تو شعری گفت آدم بود، به موسیقی شروع عشق و آغاز غزل شاید همان دم بود. اول عاشقی و غزل اونجا بود. ببینید اصلا این شاعر اون شاعر رو وادار میکنه که برگرده عمیق‌تر فکر کنه، شاعرانه تر شعر بگه. برهان هاشون شاعرانه است، تو عالم خودشونن. نقد شعر اینجوری بود. البته در عروض، در قافیه، در بدی یه مقدار منظم میشده، ناشار بودن مثلا اقسام سجر و فرقش رو بگن، ولی تو کلیت نقد شعر مخصوصا فضا فضای متفاوتی بود. حالا این رو تو این فرق گذاری رو که گفتن تو دوتا مسیر برام خیلی مهم بود دوستان. اما در انتهای این دو مسیر یه اتفاقی افتاد، یه اتفاقی افتاد. متکلمین در شبهات اعجاز القرآنیشون جدیتر شدن. یه چیزی نوشته خیلی برای من مفهوم نیست، ببینید برای شما مفهومه یا نه. نوشته در صورت مصلحت جهت استراحت وسط کلاس 10 دقیقه کلاس رو تعطیل کردن. ولی ما هم داریم استراحت میکنیم الان.
استراحت ان شاء الله استراحت ابدی شروع بشه دیگه، بریم اونجا.
خب عرض کنم که نه استراحت نمیخواد، چیکار شعر خوندیم دیگه استراحت کردیم. متکلمین یه خورده شیر شدن، تشکیکشون رو تقویت کردن، یه شبهه ای رو مطرح کردن تحت به این شکل که قرآن از کلمه ها تشکیل شده متنه، شما کلمه ها را هر جور کنار هم بچینید آرایش از پیش تعیین شده و ثابتی رو پدید میاره، آرایش از پیش تعیین شده و ثابتی رو به وجود میاره. مثل آجر که میخوای باش دیوار درست کنی، هر جور این آجرها رو بچینی ممکنه مثلا به 5 مدل، به 6 مدل، به 100 مدل بشه، با تنوع 100 گونه تنوع بشه با این آجرها دیوار بسازیم. و قطعا هم اینجوریه که بعضی از این چینش های آجری دیوار از بعضی دیگه زیباتر هم، ولی چطور میشه پذیرفت که یکی از این 100 مدل که برای همه هم میسره، برای همه بناها و معمارها میسره، نسبت به اون 99 تای دیگری اعجاز باشه؟ یعنی اون 99 تای دیگه بگن ما هرگز نمیتونیم چنین چیزی خلق کنیم، چنین دیواری خلق کنیم. خب نمیشون، زبان زبان دیگه، از کلمات تشکیل شده، کلمات رو به هر حال به صورت‌های از پیش تعیین شده ثابت و مشخصی میشه کنار همچین. اعجاز چیه شما میگید؟ ما اعجاز نمیفهمیم. این از همونایی بودن که کنار حوض پر از آب میستادن، اون وقت میگفتن حوض، استدلال اینجوری میآوردن که حوض از آب چیه؟ استدلالشون استدلال بود و هم قانع کننده بود، آدمای قابل‌تر از من شما رو هم بعضی وقتا استدلال قانع میکرد، به طوری که تنها راهشون این بود که طرفو هول بدن بندازن تو آب، بگن آقا یک دلیل وجود داره که حوض آب داره، اونم قصه در اسرائیل. من برای اینکه ذهن شما با این شبه نمونه، این آقای متکلم رو فعلا از طرف خودم هلش میدم میمرم تو آب، خب که ببینید خیس شد، اون وقت بحثمون رو ادامه بدیم که من شبه رو خیلی بی جواب رعایت رها نکرده باشم. کار خوبی نیست، بزرگان منع میکنن از این کار. جواب هل بده بنداز تو حوزش، جواب اینجوریش به عبارت فنی جواب نقضیش اینه که پارسال یه بار تو بحثای نقض براقی بهتون گفتم، ابن عبدالحدید یه برشی از خطبه 221 رو میاره، بعد یه شعری از عدی میاره، میگه این شعر عدی رو در یک انجمن شعر برای شاعران که خوندند شاعرها سجده کردند، در جلد 11 صفحه 153 و 154 شرح ابن عبدالحدید. بعد یکی به شاعرها گفت که شما بر کلام مخلوق سجده میکنید، شاعرها گفتن انا نعرف و مواز از سجود فی شعر کما تعرفون مواز از سجود فی قرآن، ما میدونیم شعر کجا اوج میگیره که دیگه نمیشه باهاش کاری کرد، دیگه از قدرت ما خارج میشه، این حوض پر از آبه که اون متکلم رو میتونی بندازی توش. شاعر خودش اینجوری میگه، تو چی میگی؟ زننه ربطی نداره به تو. شاعر خودش میگه من دیگه نمیتونم اینجوری بگم. قاآنی گفتن غزل سعدی رو شنید، قیامت میکنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست تو تیرا در ایامت شکر خواهی. دیوانش از نفت دادیش گفت دیگه جا نذاشت، هرچی ما گفتید دریوری همه رو گفت، با همین یه غزل همه رو گفت تموم کرد. قیامت میکنی سعدی، آخر غزلش اینه، بدین شیرین سخن گفتم مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی. به زیورها بیاراین وقتی خوب رویان را، تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارای. احساس میکرد غوغا کرده سعدی. شهریار میگه سناخان تو هم تا زنده ام، اما یقین دارم که حق چون تو استادی نخواهد شد ادا حافظ. شاعر دیگه میگه نمیتونم، من شهریارم تو حافظ، ولی تو حافظی من شهریار، من نمیتونم. نمیشه. هرچی هم تا آخر عمرم ثناتو بگم، حد ثنای تو رو هم نمیتونم. این حوض پر از آبه، وقتی وایسادی کنار حوض دلیل میاری که نمیشه، خودش گفته ما نمیتونیم، شاعر خودش میگه من نمیتونم. این نشون میده که در زبان امکانش وجود داره. و ادل و دلیل علا امکان اعجاز در زبان، وقوع اعجاز در زبان. اینا گفتن ما نمیتونیم مثل او بگیم، تا ما میخوایم بگیم یه چیزی پیدا شده که نه فقط فوق طاقت این ده تا شاعر این انجمن است، بلکه فوق طاقت بشر. ابن ابوالحدید بعد از اینکه قصه شعرا و قدی رو در جلد 11 صفحه 153-154 مطرح میکنه، میگه حالا اگر این برش از خطبه 221 رو در هر انجمن شعری برای فصحای عرب قاطبتن بخونی، اقسمو به من تقسمو الامم به ها کلهم، حتما قاطبتن سجده خواهند کرد، چون اونا میدونن علی ابن ابی طالب اینجا چیکار کرده. آه روز پر از آبه، متکلم شبهه بی خود میکنه. حالا این شبهه رو من مطرح کردم، جواب شبهه تو پرانتز بود، شبهه رو مطرح کردم که بگم این دوتا مسیر چجور با هم چی شد؟ متلاقی شد. تلاقی این دوتا مسیر اینجوری اتفاق افتاد. یه عبدالقاهر جرجانی پیدا شد، گفت که آقا این متکلمین، من مثل اشاعری به شما جواب نمیدم که حالتون بدم بندازم تو آب، بگم آه حوض پر از آبه، برو خودت ببین، برو تو انجمن شعر ببین دیگه، چرا اینجا وایسادی که دوچار شبهه اینجوری بشی؟ ها من میخوام شبهه شما رو بهش جواب نقضی ندم، میخوام بهش جواب چی بدم؟ حلی بدم. عبدالقاهر سه تا کار کرد. یه روز گفتم اول نگید پنج تا، اول بشمارید بعد ببینید چند تا. عبدالقاهر سه تا کار انجام داد. اول یه رساله کوتاهی نوشت به نام رسالتون فی الاعجاز. این رسالتون فی الاعجازش الان در کتاب ثلاث رسائل فی اعجاز القرآن یا فی الاعجاز القرآنی، ثلاث رسائل فی الاعجاز القرآنی به همین اسم، سه تا رساله که یکیش رساله عبدالقاهره، حتی هر سه تا رساله تقریبا موضوع مشابهی دارن، چاپ شده. کتابم توی اینترنت به صورت پی دی اف قابل دانلود کردنه، ثلاث رسائل فی الاعجاز القرآنی یا فی اعجاز القرآن، آخرش یادم نیست دقیق. به هر حال رساله عبدالقاهر الان اونجا چاپ شده، تصحیح شده، تعلیقه خورده، چاپ شده. عبدالقاهر در رساله اعجاز به صورت کوتاهی توضیح داد که هر کس که چنین شبهه‌ای در اعجاز قرآن براش به وجود بیاد، این شبهه ناشی از قاعده گرایی افراطی است، نحوگرایی افراطی، صرفگرایی افراطی ما رو به این شبهات میکشونه. اگر مطالعات مسیر دو که من اسمش داشتم مطالعات مسیر دوم دیگه، عبدالقاهر میگفت اگر با مطالعات مسیر دوم، با فضای مطالعاتی مسیر دوم آشنا بودید، میفهمیدید که در زبان یک نظم دیگری وجود دارد. این کلمه نظم رو بذارید تو گیومه، کلید واژه عبدالقاهر همین نظم بود. هنوزم تحت عنوان نظریه نظم در عبدالقاهر جرجانی بحث میشه بعد از هزار سال. البته قبل از عبدالقاهر درباره نظریه نظم بحث شده بود، جاهل هم بحث کرده بود، ولی کم عبدالقاهر حالا به اسم عبدالقاهر خورده، سکه به اسم عبدالقاهره. عبدالقاهر نظریه نظم مطرح کرد، گفت در زبان یک نظم دیگری وجود دارد که شما قاعده گرایان به خاطر غور در قواعد منطقی و خشک زبان قادر به درک اون نیستید، تنها راهتون اینه که بیاید زبان رو مطالعه کنید. عبدالقاهر جوابش همین بود، نظریه نظم در زبان، نظم در متن. بعد خودش یه خورده شاید فکر کرد با خودش، گفت که حالا ما یه چیزی به اینا گفتیم، اگر اینا گفتن که هم برای تو خوبه که اون نظریه نظر میفهمیم، ما نظریه نظر سرمون نمیشه، پس ما قائل به اجازه قرآن نیستیم، اون وقت به اینا چی بگیم؟ گفت خب من میام مطالعات نقد شعر و زیبایی شناسی شعر رو اینا رو با مطالعات مسیر اول چیکار میکنن؟ یه تلفیق و مایی میکنن. برای این تلفیق دو تا کتاب نوشت و این دو تا کتاب شد کار دوم و سومه. دو تا کتاب چی بود؟ هر دو کتاب الان چاپ شده، تصحیح و تعلیق خورده و چاپ‌های متعدد، کتاب‌های مهمی هستند در مباحث زبان. دلائل اعجاز و اسرار البلاغه. عبدالقاهر در این دو کتاب به کرات و مرات بارها شورش کرد علیه قائد زدگی. نه خوبه، مثل یخ، یخ خوبه در تابستان اگر نباشه کارت پیش نمیره، ولی اونی که بده یخ زدگیه. استفاده از یخ خوبه، ولی یخ زدگی چیه؟ بده. عبدالقاهر هم شاید یه همین چیزی می‌خواست بگه، نه خوبه، قاعده گرایی در زبان خوبه، ولی قاعده زدگی بده. فکر کنی اول و وسط و آخر زبان همین چیه؟ قواعد صرف و نحوه. نه این اشتباهه. عبدالقاهر سعی کرد با ضمیمه کردن مطالعات مسیر اول، مطالعات تلفیق اینا با مزجشون، با مطالعات مسیر دوم، یه مباحث مثلا به نظر خودش جدیدی رو پیریزی کنه. الان شما از عبارتی که من میگم باید متوجه بشید که کار عبدالقاهر هم خیلی جدید نمید باشه، چون این مطالعات قبلا همش انجام شده بود. او در حقیقت بیشتر یک ادیتور بود، یک مخلوط کننده بود، ولی خب همین ترکیب هم سلیقه میخواست، دقت میخواست، انگیزه میخواست، خودش یه هنری بود. دوستان اینجوری بود که امروزه عبدالقاهر جرجانی را مبتکر علم چی میدونن؟ بلاغت میدونن. و این کار درستی نیست، چون تون مطالعات قبل از عبدالقاهر کتاب هایی در نقد و شعر نوشته میشد، کتاب هایی که در قرآن نوشته میشد، خیلی هاش جنبه چی داشت؟ جنبه بلاغی داشت. ما نمیتونیم بگیم عبدالقاهر مبتکر علم بلاغت هست، چون قبلا واقعا کارهای ارزشمندی شد، خیلی ارزشمند. این سه تا نکته ای که من قول دادم به شما بگم. پس اول مطالعات مسیر اول رو گفتیم که قاعده گرایان بودن، بعد مطالعات مسیر دوم رو گفتیم که کیا بودن؟ متن محورها بودن. سوم شبهه متکلمان قرن 4 و 5 که موجب آمیخت این دو مطالعه به وسیله کی شد؟ عبدالقاهر شد. حالا یه صلوات دیگه بفرستید. الله اکبر. عبدالقاهر بچه ها در جای جای این دو کتابش علیه قاعده زدگی گفتم شورش کرد، خیلی ابراز ناراحتی کرد. اول بحث تقدیم و تأخیر گفت شیطانی ترین و خار کننده ترین دیدگاه برای صاحب دیدگاه اینه که ما فکر کنیم در بحث تقدیم همین بسته که بگیم عرب چیزایی رو که مهم میدونست مقدم میکرد. این عبارت کیه؟ سیبوی در الکتاب که انهم یقدمون الذی هم به بیانهی اعنا. عرب ها گویا مقدم میکنن بخشی از کلام رو که بهش عنایت بیشتری دارن. اسم از کسی نمیبرد، از یلان و کهولی مثل سیبوی اسم نمیبرد، ولی گفت اگر فکر کنیم همین کافیه، این خار کننده ترین نظریه برای صاحب نظریه است، این شیطانی ترین نظریه است. بعد ناراحت بود، میگفت همین کارا رو کردید که حالا شبهه در اومده که میگه قرآن معجزه هست که معجزه نیست. این بحثا رو بیاید باز کنید. بعد اونجا دیگه ناراحت شده با اینکه تو بحث تقدیم و تأخیره، ولی شروع کرده میگه در فصل و بستش همینطوره، شما فکر کرده همین که بگیم یه جای عرض کنید رعایت نکنید این کافیه، فصل و بست باید کامل کارگوشه کافی بشه، مباحثش در بیاد. عبدالقاهر هشدارهای فراوانی داد، همه روی عرشه ایستاد، همه زنگهای هشدار رو به صدا در آورد. اما بعد از عبدالقاهر چه اتفاقی افتاد؟ بنابراین دوستان اون اهداف فرعی ما رو از همینجا دیگه بپایید ها. ما گفتیم شما در فرایند این بحث با یه چیز دیگه هم آشنا میشید، مرجع شناسی علم بلاغت. در واقع مهمترین کتاب ما در علم بلاغت الان اولی ترین اصلی ترین میشه همین دوتا کتاب عبدالقاهر. تمام بلاغت نگاران پس از عبدالقاهر از عبدالقاهر اخذ کرده. دیگه کسی برنگشت مطالعات مسیر دوم قبل از عبدالقاهر رو چیکار کنه؟ بررسی کنه. بعدها هر کی می نوشت رو نویسی از دست عبدالقاهر بود. اما پس از عبدالقاهر چی شد؟ ببینید دوستان علم بلاغت نوشته شد تا پاسخ شبهه اعجاز قرآن رو بده، ولی خدا وکیلی شما همه تون بلاغت خوندید. بلاغتی که شما خوندید خود شما رو قانع میکرد که قرآن معجزه است، یا اینکه دوباره خودش افتاده بود تو دام قاعده نگاری ای که عبدالقاهر داشت ازش فرار میکرد؟ یه اتفاقایی بعد از عبدالقاهر افتاده، الان من خدمتتون عرض میکنم. من اتفاقات مهم و کلیدیش رو میگم. اولین اتفاق اتفاقی است که ابو یعقوب سکاکی اون اتفاق رو رقم زد. سکاکی کیه؟ صاحب کتاب علوم. و سکاکی همون کسیه که از نهضت سوادآموزی اومد، یعنی در 40 سالگی رفت مدرسه و اون داستان معروف درست یا نادرست دربارش ساخته شده یا واقعی بوده نمیدونم، هست معروف به دربارش که روز اولی که رفت مدرسه بچه ها کم سن و سال بودن، زودتر یاد میگرفتن، یه چیزی بهشون گفتن فردا اومدن ازشون بپرسن، به سکاکی گفتن خب جمله دیروز درس دیروز چی بود؟ گفت که قال الکلب جلد شیخه یک رو به دفاقیه. بچه ها مثل شما بهش خندیدن، ناراحت شد از مدرسه رفت. اون وقت میگن رفت توی غاری و دید این غار حکی بود، از سقفش یه قندیلی بود، از نوک قندیل آب میچکید، این بعد سکیده بود رو سنگ که سنگ سوراخ شده بود. با خودش فکر کرد که من از سنگ که سنگتر نیستم، جمله رو باید اینقدر تکرار کنم که روی ذهنم چی بشه؟ حک بشه. و اینقدر تکرار کرد که روی ذهنش حک شد. سکاکی برها استاد مهمی در مهارت‌ها و دانش‌های دانش نباید بگیم، در واقع روش‌ها شد. استاد مهمی در منطق شد، استاد مهمی در صرف شد، استاد مهمی در نحو شد، استاد مهمی در مثلا بلاغت و این درس‌هایی که جنبه روشی داشتن، در این چیزا استاد مهمی بود. کاری که سکاکی کرد این بود، سکاکی یک کتابی نوشت به نام مفتاح العلوم. دوستان من گفتم کلید واژه عبدالقاهر کلمه کلیدی او چی بود؟ نظم در متن. عبدالقاهر میگفت اگر میخوای با عشایری برید سراغ ابن عبدالحدید انجمن شعر، اونجا ببینید اون اسم همون رو بذاشت نظم در متن. تو این سه تا کتاب سعی کرد اینو توضیح بده. سکاکی وقتی پیدا شد احساس کرد که یافته ها و بافته های عبدالقاهر، یافته ها و بافته های چیه؟ نامنظمیه. راستم میگه اگر یه وقت دستتون بیفته دلایل اعجاز و اسرارالبلاغه رو ورق بزنید، میبینید اصلا نظام بلاغی که ما امروزه میشناسیم در اونجا نظمش وجود نداره. کدوم بحث قبل از کدوم بحثه، کدوم بحث بعد از کدوم بحثه، اینا اصلا دیده نمیشه. سکاکی به با خودش فکر کرد، گفتم استاد روش و مهارت و چیزا بود، با خودش فکر کرد گفت که علم نیاز به موضوع داره. همون چیزی که شما در اول اصول فقه خوندید که علم نیاز به چی داره؟ موضوع داره. موقع هنوز محقق خراسانی نیومده بود بگی علم نیاز به موضوع نداره، که ها هنوز قبل از محقق خراسانی بودن گفتن علم نیاز به موضوع داره. علم نیاز به موضوع داره، علم نیاز به انسجام داره، علم نیاز به یک عنصری دارد که بر روی اون عنصر همه مسئله ها چی بشن؟ سوار بشن. علم نیاز به یک مادربرد داره که همه قطعه ها روش نصب بشن. هر مسئله ای که روی این مادربرد نصب نشه یعنی که بومی این علم نیست، استطراده نواده اینجا. علم نیاز به یک مابعد انسجام داره، مابعد اشتراک مسائل داره. سکاکی مشکل اولش با یافته های عبدالقاهر همین بود. گفت عبدالقاهر چیزای خوبی نوشته، ولی آیا به این مجموعه مطالب میشه گفت یک علم یا نمیشه گفت یک علم؟ مشکل سکاکی این بود. سکاکی سعی کرد این مشکل رو حل کنه. دقیقا مثلا شد مشکل سکاکی چی بود؟ ها؟ مشکل سکاکی این بود که یافته های عبدالقاهر را به مجموع مقالاتی اشبه میدانه تا به یک علم با معلقه های یک علم. هستن مجموع مقالات بسیار ارزشمندی هم بودن، ولی آیا علم حساب میشه یا نمیشه؟ سکاکی آقا یک کتابی نوشت به نام مفتاح العلوم. در کتاب مفتاح العلوم سعی کرد توضیح بده که تمام دانش‌ها نیاز به یک کلیدی دارن که کلیدشون همین کتابه. یعنی هر کسی کلید رو دستش باشه قفل همه دانش‌ها رو میتونه چیکار کنه؟ مفتاح العلوم. مفتاح العلومش سه بخش داشت. بخش اولش نحو و صرف بود، اول و دومش صرف و نحو بود. به عبارت دیگر معلوم میشد که سکاکی دو کلید اصلی علوم را چی میدونه؟ صرف و نحو. قسم سوم رو به قول خودش اختصاص داد به علم یل معانی و بیان. بعدی نه، بعدی نمیدون علم یل معانی و بیان. شاید این اولین بار بود که کسی جرأت میکرد به معانی و بیان بگه چی؟ علم. عبدالقاهر ظاهرا خودش چنین ادعایی خیلی نداشت، هرچند گفت اینا مباحث مهمیه، ولی به مثابه دانشی با موضوع ثابت و مشترک خیلی مشخص نبود دنبال این چنین مطلبی باشه عبدالقاهر. لذا کسانی که جریانی الان دوستان در آکادمی های ادبیات عرب کشورهای عرب زبان شکل گرفت، ولی جریان موفقی نبود، خود به خود منزوی شد، که اصرار میکرد علم بلاغت خائنانه و مجرمانه از دل نحو خارج شده و باعث شده که هم بلاغت خراب شده هم نحو موجود خراب شده و بلاغت باید برگرده به دل نحو تا نحو درست بشه. جریان منزوی شد، جریان مخاطب و طرفدار آکادمیک پیدا نکرد. اتفاقا اونا میگفتن خائنی که این کار کرده سکاکی بوده، راحت میگفتن خیانت کرده. اونا میگفتن عبدالقاهر نمیخواست به مثابه یک علم این مطالب رو جدا کنه. عبدالقاهر اینا رو تلفیق کرد که فقط چیکار کنه؟ شبهه رو جواب بده، متکلمان را با ابعاد مختلف زبان آشنا کنه، برای همین این کار کرده. اما سکاکی بعدن اومد این خیانت رو نسبت به علم نه مرتکب شد. به هر حال اونا با قرائت اونا مبتکر به بلاغت میشه کی؟ مبتکر بلاغت به مثابه علم میشه سکاکی. آقا سکاکی با دو علم معانی و بیان رو کلید سوم باز کننده قفل دانش ها میدونه و او جرأت کرد که بلاغت رو تبدیل کنه به علم و در این کارش اومد نظم و ساختار مرتبی داد به یافته های عبدالقاهر و بافته های عبدالقاهر. اگر بگیم سکاکی کار مهمش چی بود؟ جوابش اینه، کار مهمش ساختار بخشی به مطالب از هم گسسته عبدالقاهر بود. خیلی به خودش زحمت هم نداد بره قبل از عبدالقاهر هم ببینه، چون عبدالقاهر خوب جمع آوری کرده بود، او دیگه نیاز نمیدید. لذا اومد در همین حد وارد شد و مطالب عبدالقاهر رو منظم کرد، تبدیل کرد به قول خودش به دو علم معانی و بیان. علم معانی و بیان اینجوری به مثابه یک علم شروع شد. کار سکاکی نکات برجستش این بود که نوآوری خاصی نداشت در محتوا، در عوض از نظر ساختاری و تنظیم و تنسیق مطالب واقعا خلاقانه و مبتکرانه بود. یعنی با همون علاقه و سلاقه سکاکی چی بود؟ هماهنگ بود. گفتیم سکاکی بیشتر یک استاد منطق و روش تحقیق و نظم و هندسه فکر کردن و این چیزا بود تا استاد بلاغت شعر دیده مثل عبدالحدید نبود، استاد بلاغت شعر دیده مثل عبدالقاهر نبود که شعر متنبی رو بده دستش و یا آقا اینو شرحش کن برام. سکاکی خیلی مالی حرفا خودش نبود، اهل این چیزا نبود. سکاکی هنرش همین بود که در اینجا متبلبرم شد. اما بعد از سکاکی چه اتفاقایی افتاد؟ بعد از سکاکی همزمان با سکاکی، بعد از سکاکی دیگه چون خندیدی به هم امروز نمیگم، همزمان با سکاکی بچه‌ها یه اتفاق دیگه افتاد. خدا رحمت کنه، کمال الدین ابن میثم بحرانی. شما با چی میشناسیدش؟ با شرح بسیار ارزشمند و فاخری که بر نهج البلاغه نوشت. ابن میثم بحرانی هم روزگار همین ابو یعقوب سکاکیه. ابن میثم یک کتابی داشت به نام تجرید البلاغه، با هم نوشتن، هم روزگار بودن. ابن میثم دو تا کار دیگه هم انجام داد. غیر از این کتاب دو تا کار دیگه مهم، یعنی مربوط به بلاغت و بیان، ابن میثم یک متکلم بزرگ شیعه است. مثلا اصل کارش چی بود؟ کلام. ورودش به نهج البلاغه هم شاید یک ورود متکلمانه بود، البته دیگه همه جانبه شرح کرد چون در ادبیات هم واقعا ذوفنون بود. ابن میثم کار دومی که کرد این بود که یک مقدمه مفصل بر همون شرح نهج البلاغه خودش نوشت. اون مقدمه مفصل به مثابه یک کتاب بلاغی ارزش داره، هم حجیمه، هم همه مباحث بلاغت توش مطرح شده، بعض مباحث منطق هم توش مطرح شده. اون معتقد بوده که کسی بخواد شرح او بر نهج البلاغه را بفهمد باید قبلا این مفاهیم را بشناسه، باید بدونه خطابه چیه، باید بدونه مثلا تشبیه چیه، مجاز چیه، مجاز مرکب، مرسل چیه، نور باید بدونه. لذا ناچار شد یک مقدمه مفصلی بر اون کتابه خودش جداگانه ارزش داره چاپ بشه، منتشر بشه، شرح بشه به عنوان یک منبع بلاغی. این کار دومش. کار سوم عبدالقاهر شبیه به کاریه که زمخشری کرد. کار دوم سومه مثلا دیگه، کار سوم ابن میثم شبیه به کاری بود که زمخشری کرد. زمخشری چی کار کرد؟ زمخشری شاگرد عبدالقاهر بود، حرفای عبدالقاهر روی قرآن در تفسیر شریف کشاف تطبیق کرد. ابن میثم دیدگاه های بلاغی خودش رو در شرح نهج البلاغه چی کار کرد؟ پیاده کرد، یعنی از نگاه بلاغی نهج البلاغه رو شرح کرد، با قواعد بلاغت به استظهار سایه ها و لایه های معنای نهج البلاغه نشست. سایه های معنا و لایه های معنا. او معتقد بود نهج البلاغه در پس همین کلمه های اندکش هم معنای گسترده و وسیع و سایه‌داری وجود داره، هم معنای عمیق و لایه‌داری، و داشت با علم بلاغت به تحلیل همین سایه و لایه معنای نهج البلاغه می‌پرداخت. از این جهت شرح ابن میثم بر نهج البلاغه غیر از جهات کلامی که داره، غیر از جهات تاریخی که داره، غیر از جهت فقه الحدیثی که داره، این که کارگاهی است برای این که ببینیم قواعد بلاغت چجور میتونن متن رو برای ما تحلیل کنن هم چیه؟ ارزش داره، خیلی هم ارزش داره. دوستان عزیز، فا فاضل مبداد شاگرد ابن میثم بود. فاضل مبداد کتاب ابن میثم رو شرح کرد. کدوم کتابش؟ کتاب اولش، تجدید البلاغه شروع. فاضل مقداد میگن اساتید سیوری ولی سیوریه، بر وزن سیوتی. فاضل مقداد سیوری، ایشون اون کتاب رو شرح کرد، ولی اتفاقی که افتاد و هیچ دلیل تاریخی، هیچ تحلیل تاریخی براش وجود نداره، اینه که فضای آکادمی بعد از قرن 6 و 7 به جای این که به کتاب ابن میثم اعتماد کنه و اونو معیار و محور کارش قرار بده، به کتاب کی اعتماد کرد؟ به کتاب سکاکی اعتماد کرد. گفتم این دوتا هم اصل بودن، هر دوشن متوفای اوایل قرن 6 قرن 7 هم 600 و خورده هم، ولی فضای تئوریک ما، و این یک ابهامه که آیا گریز از آثار ابن میثم و گرایش به آثار سکاکی، کتاب سکاکی در بین بلاغیون متأخر، آیا توجیه عقیدتی و شیعی سنی داشت یا نه واقعا توجیه بلاغی داشت؟ این هم یکی از تردیدهای خود منه، من نمیدونم، به نظرم میاد که ارزش داره دربارش تحقیق بشه. کسانی اگر به این وادی ها علاقه مندن، بعدها دوست دارن توش تحقیق کنن، پایان آنه این جاهایی که میشه بهش فکر کرد. انشاءالله جلسه آینده که میایم، من چون فکر کردم بیشتر از این بتونم امروز توضیح بدم، علکی یه مشت شعر خوندم وقتم رو گرفتم، جلسه آینده پس از سکاکی چی شد؟ سوالمون اینه، یادم بیاره که دقیقا از اینجا شروع کنم. والحمدلله رب العالمین.